احبار الخلائق اجمعين، ثم الصلاه والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا الذي سمي في السماء باحمد وفي الارضين بابي الزهراء وابي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، لا سيما بقيه الله في الارضين، روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الحين إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى أبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. هدي محزر نورانية وجود مقدس مولانا ومقتدانا امير المؤمنين علی علیه الصلاة والسلام و فاطمه زهرا سلام الله علیها و تعجیل در امر فرج آقا بقیت الله الاعظم اجماعا صلوات. اللهم صل علی محمد. خب بحث احکاممون رسید به مطهرات. عرض کردیم آنچه که خودش پاک است و سبب طهارت چیزهای دیگر هم می شود، اولیش آب بود، دومیش زمین بود، سومیش آفتاب بود، اینا رو احکامش رو گفتیم، چهارمیش استحاله بود، مثالش مثل سگی که بیفته در نمکزار و کلن تبدیل به نمک بشه. سگ اگرچه عین نجسه اما وقتی تبدیل به نمک شد دیگه کلن، یا مثلا شرابی که تبدیل به سرکه بشه، این استحاله بهش میگن. پنجم کم شدن دو سوم آب انگور، که عرض کردیم همین شیره‌ای که درست میکنن، شیره انگور دو سومش که رفت. حالا قدما فتوا میدادن به این که اگر آب انگور بجوشه نجس میشه، اما امروزی ها مثلا خود حضرت های سیستانی فتوا به نجاست نمیده ولی خوردنشو حرام میدونه. ببینید اینطوری نیست که هر چیز پاکی خوردنش حلال باشه. مثال زدیم واسهتون، خاک هم پاکه اما خوردنش حرامه، جز تربت سید الشهدا سلام الله علیه، و الا خوردن خاک حرامه. حالا این آب انگور هم اگر بجوشه، مثلا آقای بهجت فتوا به نجاست میدادند، اما حضرت های سیستانی میگن نه، نجس نیست، پاکه ولی خوردنش حرامه. کی خوردنش حلال میشه؟ وقتی دو سوم آب انگور بجوشه. مثلا اگر 90 کیلوه، 90 لیتره، 60 لیترش بجوشه، بخار بشه، 30 لیتر تهش بمونه، این میشه همون شیرهی که درست میکنه. این هم گفتیم احکامشو. یکی دیگر از عرض محضر شما مطهرات انتقال است. حالا انتقال رو مثال زدند، اگر خون بدن انسان وارد خون وارد بدن یه حیوانی بشه که خون جهنده نداره، مثلا فرض بکنید یک پشه ای میاد از خون شما میمکه، خب خون انسان نجسه، اما وقتی داخل بدن پشه بشه دیگه این خون چی آقا؟ پاکه. باز عرض میکنم پاکه نه به این معنا که خوردنش هم حلاله، نه، خوردن خون حرامه در هر صورت، اما این خون پاکه. یعنی اگر مثلا رطوبتی بهش برسه، به لباست برسه، نجسه میشه، نماز با اون لباس بخونی اشکال نداره. اما در تو باز زالو، فرمودن این زالو که انسان میندازه، دیدید مثلا پشت گوششون یا روی پیشانیشون زالو میندازند، خب این خونو که میمکه این همون خون بدن انسانه. اینجوری نیست که بگیم این خونی که الان تو دل این زالوه این خون مال بدن خودشه، لذا اونو میگن احتیاط در اجتناب، این که انسان اجتناب بکنه. اما اگر پشه این رو دست شما نشسته، همون لحظه ای که داره خون میمکه شما بزنی رو دستت بکشیش، که میدونید اگر کسی محرم به لباس احرام بشود و حاجی بشود پشه بکشه دیه داره، بله قاتل حساب میشه، باید دیه بده، کفاره داره، دیه که اشتباه گفتم، کفاره باید بده. اما الان در غیر حج اگر پشه این رو دست شما نشسته، همون لحظه ای که داره خون میمکه بزنی رو دستت خونی بشه، این خونه بدن خودته و این نجس هست، باید آب کشیده بشه. اما یکی دیگر از مطهرات اسلام است. دیگه حالا چون محل ابتلا نیست مختصرا میگم، اگر کافری شهادتین رو بر زبان جاری بکنه، اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، خب این شهادتین رو که بر زبان جاری کرد پاک میشود. باز عرض میکنیم این که پاک میشود نه به این معنا که اعمالش هم قبول میشود. تا زمانی که انسان ولایت امیرالمؤمنین علیه الصلاه و السلام رو نپذیرد، هیچ یک از اعمالش پذیرفته نیست. روایات در این باب یکی دوتا هم نیست، مفصل روایاتش در حد فوق تواتر که اگر کسی ولایت امیرالمؤمنین رو نداشته باشه، سواء صلا ام زنیه، مساوی است که نماز بخونه یا زنا کنه، در این حد. فقط احکام فقهیش این است که پاکه. اینم به خاطر چی فرمودن پاکه؟ به خاطر اینکه آقا برای شیعه ها عسر و حرج پیش نیاد. شما فرض بکن حج مشرف میشی، خب اگر فتوا بر این باشه که غیر شیعیان نجس هستن، مگه دیگه میتونی حج به جا بیاری؟ تمام این مسجد الحرام و تمام کعبه و پارچه کعبه همه نجس میشه دیگه. اینا عرق میکنن، عرقاشون نجس میشه، کف زمین همه نجس میشه دیگه، میگه میشه حج به جا آورد. لذا برای اینکه بر شیعیان آسان گرفته بشه، تا زمان غیبت امام زمان سلام الله علیه فتوا به طهارت همه غیر شیعیان مسلم داده میشه، مسلمانان غیر شیعه. اما انشالله وقتی امام زمان سلام الله علیه تشریف بیارن باشیم و ببینیم انشالله، اونجا دیگه احدی از مخالفین رو حضرت باقی نمیگذارن، یا به درک میرند و یا شیعه میشن. خب اینم هفتمین متحر که اسلامه. هشتمیش تبعیته. تبعیت یعنی چی؟ یعنی یه چیزی به تبع چیز دیگه پاک میشه. مثال بزنم واسهتون. یک ظرفی که شراب داخلش باشه، یک مثلا خمره رو شما فرض بکنید شراب داخلشه، شراب نجس هست یا نه آقا؟ بله. خمره هم نجس میشه یا نه؟ بله دیگه. خب حالا اگر این شراب تبدیل به سرکه شد، اون خمره پاکه یا نجسه؟ بله آقا، پاکه دیگه. اینو بهش میگن تبعیت، یعنی به تبع این که شراب شد سرکه و پاک شد، اون خمره هم چی میشه؟ پاک میشه. نیاز نیست که حالا این سرکه رو توی ظرف دیگه خالی کنن، این خمره رو آب بکشن، نه، اونم پاک میشه. مثال دیگه بزنم براتون. بدن میت وقتی سرد میشود نجسه. حالا غسل مس میت اگه کسی دست بزنه که حسابش جداست، غسل مس میت، حالا برسیم به احکامش، مال زمانی است که بدن میت سرد شده باشه. ولی اگر بدن میت گرمه، کسی دست بزنه یا روشو ببوسه، این غسل مس میت برش واجب نمیشه. خب حالا فرض کنید کسی دست بزنه به بدن سرد میت که غسل مس میت داره، اگه دست تر بزنه به بدن میت چی میشه؟ آقا دستش نجس میشه دیگه، چون میت نجسه، مردار نجسه. کی پاک میشه؟ وقتی که اون سه تا غسل رو انجام بدن، یعنی غسل با آب ستر و آب کافور و آب قراح، آب خالص. این سه تا غسل رو که انجام دادن بدن میت پاک میشه. در چه فرضی پاک میشه؟ در فرضی که مسلمان باشه ها. و الا اگر کافر باشه هزار بارم غسلش بدید پاک بشه نیست. اینه که میگن با سه تا غسل پاک میشه مختص به میت مسلمانه. خب حالا این کسی که داره این بدن رو غسل میده، غسال، این آقا بالاخره دستش، حالا گاهی دستکش دست میکنه یا دستکش هم دست نکنه، بالاخره وقتی داره آب میریزه بدن نجس هست یا نیست؟ بله. دستاش نجس میشه؟ بله. دستکشش چی؟ آب به لباساش سرایت کنه چی؟ بله، همه نجس میشه. خب غسل دوم چی؟ اونم که هنوز پاک نشده. غسل سوم چی؟ غسل سوم که تمام شد، این بدن میت پاک میشه. به تبع پاک شدن بدن میت، لباس و دستکش و اون تخت غسالخانه و اون سنگ ها همه پاک میشه، نیازی به آب کشیدن دیگه نداره. اینو بهش میگن تبعیت. خب اینم از این مسئله. مطهر بعدی که باعث طهارت برطرف شدن عین نجاست است، یعنی گاهی همین که عین نجاست برطرف بشود این پاک میشه و نیازی به آب کشیدن نداره. مثلا فرض کنید بدن یک حیوانی به عین نجس مثل خون یا به متنجسی مثل آب نجس آلوده بشه، و فرض کنید کسی مثلا گله داره، این عرض محضر شما که گوسفندها مثلا فرض کن بدنشون خونی شده، همین که این خون از بدن این گوسفند پاک بشه با هر روشی، حالا یا این گوسفند خودشو به این ور اونور میکشه، یا این آقای چوپان مثلا دست میکشه این خونهای خشک رو میریزه زمین، تمام پاک شد، دیگه نیازی نیست حالا آبم بگیرن آب کشی بکنن، همین که عین نجاست از بدن حیوان برداشته شد پاک میشه. باطن بدن انسان هم همینطوره، مثلا داخل دهان، داخل بینی که اینها باطن به حساب میاد. ببینید ما یه ظاهر داریم یه باطن، که تو احکام وضو هم جلساتی که قبلا سالهای گذشته خدمتتون بودیم عرض کردیم، باطن و ظاهر. ظاهر به اون مقدار میگن که شما وقتی مقابل آینه وامیسی تو آینه میبینی، این میشه ظاهر، یعنی وقتی لبها رو برهم میگذارید و مقابل آینه میایستید، اون مقداری که تو آینه میبینی میشه ظاهر، هرچی که تو آینه دیده نمیشه میشه باطن. لذا آقایون احتیاط دارن وقتی میخواید وضو بگیرید حتما یه دست این نوک بینی ها بکشید، دست بکشید. چرا؟ چون مقابل آینه که وامیسی این نوک بینی ها، این ابتدای سوراخ بینی دیده میشه یا نمیشه؟ دیده میشه، لذا جز ظاهر به حساب میاد. این لبها رو هم فرمودن یه دست بکش احتیاطاً، چون ظاهر به حساب میاد. خب حالا اگر کسی عرض محضر شما داخل دهانش خون بود، همین که این خون با آب دهان ممزود شد دیگه خونی نیست، الان دیگه آب دهانه، این میشود پاک. حالا نیازی هست من بروم آب داخل دهانم بگردانم و بیرون بریزم؟ نه خیر، نیازی است. همین که این خون داخل آب دهان مزمحل شد دیگه خون بهش نمیگن، آب دهانه، این پاک شده. بس خود برطرف شدن عین نجاست با این شرایطی که عرض کردیم مطهره. اما اگر کسانی دندان مصنوعی دارند، دندان مصنوعی دیگه جزء باطن به حساب نمیاد، دندان مصنوعی رو از دهان در میارند، لذا اگر دهان خونی شد و این دندان ها اصابه‌ای به اون خون کرد، این دندان های مصنوعی رو باید بیارن بیرون آب بکشند. اما خب دندان های طبیعی که ندیگه، اینا جزء باطن دهان به حساب میاد. این هم از این مسئله. یکی دیگر از مطهرات هم استبراء حیوان نجاست خوار هست، اینم چون محل ابتلا نیست خلاصه عرض میکنم. اگر حیوانی، حیوانات اهلی که گوشتشون مصرف میشه ها، مثلا گاو و گوسفند و شتر و پرنده ها مثل مرغابی و مرغ و امثال زاله، اینها اگر عادت کنند به خوردن مدفوع انسان، فقط همین، عادت پیدا کنند به خوردن مدفوع انسان، اینها نجس میشن، یعنی گوشتشون نجس میشه، شیرشون نجس میشه. فرض کنید یه گاوی عادت بکنه به خوردن مدفوع انسان، این شیرش نجسه، عرقی که از بدن این گاو میاد نجسه، فضلش نجسه، همه چیش نجس میشه، ادرارش نجس میشه. خب چیکارش کنیم که پاک بشه؟ باید این رو استبراءش کنن، یعنی به اندازه چند روزی از نجاست خاری به دورش کنن. در شتر فرمودن 40 روز، در گاو 20 روز، در گوسفند 10 روز، مرغابی 5 روز، مرغ خانگی 3 روز از خوردن مدفوع انسان دورش کنن، پاک میشه. یکی دیگر از عرض محضر شما مطهرات، غائب شدن مسلمانه. اگر بدن یا لباس مسلمان یا چیز دیگری که در اختیار مسلمان هست مثل ظرف یا فرش نجس بشه، بعد اون مسلمان غائب بشه، مثلا رفته مسافرت، اگر انسان احتمال بده که این مسلمان اون رو آب کشیده یا به هر نحوی احتمال طهارت رو بده، دیگه اجتناب لازم نیست، شما میتونید استفاده بکنید. چرا؟ مگر اینکه خود انسان یقین کنه که بابا این نجسه، یا دو نفر آدم عادل خبر بدن بابا این نجسه، اینجا دیگه نمیشه با احتمال طهارت کار رو درست کرد. اینم به همین مقدار، چون خیلی محل ابتلا نیست، بسنده میکنیم. بعد وارد احکام ظرف ها شدند آقایون مراجع. در رابطه با احکام ظرف ها هم بسیاریش تقریبا میتونیم بگیم از محل ابتلا خارجه، مثلا ظرف طلا و نقره، خب دیگه الان نیست دیگه، کسی تو ظرف طلا و نقره استفاده نمیکنه، اصلا استفادهش هم حرامه. قبلا هم گفتیم در شرایط وضو، یکی از شرایط صحت وضو این است که ظرف آب وضو طلا و نقره نباشه، استعمالش به هر نحوی حرامه، ساختنش هم حرامه، مزدی هم که در مقابل ظرف طلا و نقره میگیرن حرامه. اینا دیگه حالا خیلی محل ابتلا نیست، از اینها میگذریم. وارد وضو میشیم. احکام وضو رو سابقا عرض کردیم، ولیکن به نظرم دوباره گفته بشه خالی از لطف نیست. سعی میکنیم مختصرتر بگیم و سریعتر پیش بریم. در وضو ببینید ما یک غسلات داریم، یک مسحات داریم. شستن رو میگن غسل، مسح کشیدن، دست کشیدن هم که میگن مسح اسمش روشه. فاذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم. این آیه قرآن آیه وضوئه که وقتی میخواهید نماز بخونید صورت و دست ها رو تا مرفق تا آرنج بشویید و سر و پاها رو مسح بکنید. حالا خب این احکامی داره این وضو که متاسفانه میبینیم حالا نمیشه گفت خیلی کثیر، ولی بالاخره هستن کسانی که وضوشون رو اشتباه میگیرن. و من معمولا وقتی مثلا توی بین مسیرها مثلا اگر مسافرتی میریم میبینم مردم پیاده میشن وضو میگیرن، یا در حرم های مطهر، حرم امام رضا علیه السلام میریم وضو خانه، یا حرم حضرت معصومه سلام الله علیها، من دقت میکنم ببینم چه جوری وضو میگیرن مردم. بعضا میبینم اینا وضوشون باطله. خب طرف میبینی 50 سالشه 60 سالشه وضوی باطل گرفته، نمازا همه چی آقا باطله، حال چجوری میخواد اینا رو همه رو قضا بکنه؟ یه دو رکعتی نماز صبح قضا میشه آدم همت نمیکنه قضا کنه، حالا 50 سال نماز با وضوی باطل. لذا احکام رو این که میفرمایند یادگیری احکام محل ابتلا واجب است، واجبه. بله یه سری احکام هست، مثلا حالا من حج که نمیخوام مشرف بشم، وقتی خواستم مشرف بشم میرم احکامشم یاد میگیرم، یا مثلا بنده که نمیدونم وکیل نیستم که قوانین ارث رو مثلا حالا خیلی بخوام بلد باشم که اگر خواستن تقسیم ارث بکنن چه، حالا اینا محل ابتلا نیست خیلی. یا مثلا برخی از احکام محل ابتلای آقایون نیست، مثلا احکام شیر دادن محل ابتلای خانم هاست، خانم ها باید بلد باشن. یه سری احکام از محل ابتلای آقایون هست، محل ابتلای خانم ها نیست. اینا هر کسی احکام محل ابتلایش رو باید یاد بگیره، چون اگه یاد نگیره بعدا برای خودش گرفتاری درست میشه. حالا در وضو اولین کار، از این بنده خدایی داشتم احکام میگفتم پرسیدم، گفتم خب اولین کاری که در وضو میکنیم باید چیکار بکنیم؟ گفت شیر آب رو باز میکنیم. ببینید اول باید شیر آب باز کنید دیگه، همجوری که نمیشه که وضو بگیرید. بعد از اینکه نیت کردید احسنتم قربتن الله، که حالا این از شرایط صحت وضو هست و انشالله بحثش رو خواهیم گفت، این است که آب رو به صورت بریزید. شستن صورت از کجاست تا کجا؟ یه طول داره یه عرض داره. طولش از کجاست تا کجا؟ از رستنگاه مو تا چانه. از رستنگاه مو تا چانه، این میشود طول وضو، طول صورت. عرضش از کجاست تا کجا؟ از این انگشت وسط و شست، بین انگشت شست و وسط، این پهنا رو عرض صورت رو بگیرید کفایت میکنه. ولیکن فرمودند برای اینکه احتیاط رعایت بشود، بعد که این پهنا رو صورت رو به این مقداری که عرض کردم شستید، احتیاطا دستی هم به اطراف بکشید که یقین پیدا کنید همه صورت شسته شده. این هم از این فرض. اما حالا کسی که دستش بزرگتر از حد معمول باشه، برخی دستاشون بزرگتره یا برخی دستاشون کوچیکتر از حد معموله، اینا باید به عرف رجوع کنن دیگه، یعنی به حد معمول دست بکشن. یعنی اگه دستش کوچیکتره باید خب بیشتر اطراف رو بشوره، اگه دستش بزرگتره با یه دست بکشه دیگه شسته همه رو دیگه. این باید به همون متناسب عرفیش عمل بکنه. خب ممکنه بگید آقا کسی ممکنه جلوی سرش مو نداشته باشه، کچل باشه، اصلا مو نداره کلا جلوی سر. این که میگید از رستنگاه مو از کجا حساب میکنید، این هم دیگه عرفیه دیگه، از بالای پیشونی، از بالای پیشونی. حالا برخی مو دارن معلوم میشه آخر پیشونیشون کجاست، برخی مو ندارن، بالاخره از اول پیشانی شروع میکنن میان تا پایین. فرمودن که اگر انسان احتمال میده که در اطراف چشمش چرکی چیزی هست، دیدید آدم اول صبح که بلند میشه اطراف چشمش یه قیهایی هست، ما میگیم قی، شما سبزواریان قی میگید؟ چی میگید به این اطراف چشم چی میگید؟ شیطون؟ بله، حالا هرچی که آقا میفرمان، چون ایشون الحمدلله متخصص فن هستن. ببینید این اطراف چشم اول صبح انسان بلند میشه یه چیزایی هست اطراف چشمش، حتما باید اینها رو اول پاک بکنه. خب برخی ها میگن آقا ما پاک کردیم وضو رو منم گرفتیم، نماز صبح که خوندیم دست میکشیم میبینیم اه بغل چشممون باز از همینا هست. اگر خوب دقت کنید، اگر موقعی که میخواسته وضو بگیره دقیق بررسی کرده، یعنی خوب دست کشیده دیگه هیچی نبوده، حالا وضو رو گرفته بعد نماز دید هست، نمازش درسته. اما اگر نه، بررسی اصلا نکرده، همینجوری وضو رو گرفته بعد نماز دید بغل چشماش از این ضایعات هست، این وضوش باطله، نمازش هم باطله، باید دوباره از نو اینا رو برطرف بکنه، وضوش رو بگیره، نمازش رو از نو بخونه. اما نسبت به کسانی که محاسن تو صورتشون دارن، خب میدونید همینجا این مسئله شرعی هم بگم، نوع آقاون مراجع فتوا به این دارن که تراشیدن ریش از ته، حالا چه با تیغ بتراشن چه با ماشین صفر بتراشن، به هر گونه ای که صورت سفید باشه، یعنی سیاهی از دور در صورت دیده نشود. یا مثلا حالا اینطوری هم نیست سیاهی، خب ممکنه کسی ریشش سفید شده باشه، بالاخره این ریش تو صورت باید پیدا باشه. از ته تراشیدن فرمودن حرام و گناه کبیر است. خب علت هم داره ها، علتش این است که این ریش ها آقا جون، این موهایی که تو صورت در میاد، اینها مثل یک لوله عمل میکنه، اکسیژن رو به پوست میرسونه. وقتی اینها با تیغ میکشند یا با ماشین صفر میزنن ریشا رو، این محل ورود و خروج اکسیژن رو میبندن، پوست چروک برمیداره. این حالا علت طبیشه ها، ولی حالا علتهای حقیقیش ممکنه هزار تا علت بشه باشه، اینی که الان طب بهش رسیده. لذا این کسایی که خیلی تیغ به صورتشون میکشن، میره بعد مدتی پوست چروک میفته، چون این اکسیژنه به پوست نمیرسه. علا کل حال، خب حالا کسانی که محاسن دارند اینا باید چیکار بکنن؟ این سه صورت داره. گاهی محاسن که میگیم یعنی همین ریش، انقدر پرپشته که وقتی جلو آینه ما میسه اصلا هیچ پوست زیر این مو دیده نمیشه، انقدر پرپشته. خب در اینجا آیا شستن پوست و رساندن آب به پوست لازمه؟ فرمودن نخیر. اگر محاسن به قدری پرپشته که اصلا اون پوست زیر ریش دیده نمیشه، همین روی ریش ها انسان دست بکشه چی آقا؟ کافیه، نیازی نیست انقدر آب بریزه تا آب به پوست برسه، نه نیاز نیست. اما گاهی اصلا محاسن کم پشته، مثل بنده که مثلا مقابل آینه وایسی، این پوست زیر ریش چی آقا؟ پیداست، اینجا باید آب به پوست برسه. اگر انسان شک بکنه که این محاسنش به قدری پرپش هست که نیاز نباشه آب رو به پوست برسونه، یا نه محاسنش کم پشته که نیاز هست آب رو به پوست برسونه، اگر شک کرد باید آب رو به پوست برساند، باید آب رو به پوست برسانه. لذا جا نه مسح سر حسابش شده است. مسح سر الان هم عرض میکنیم که برای آقایون فرق نمیکنه، چه برای آقایون چه برای خانمان، انشالله میرسیم. اگر موها خیلی بلند باشه، حالا خیلی بلند هم آقایون فرمودن یعنی چی؟ یعنی اگر شونه بکنه میفته رو ابروها، اینقدر بلند باشه، اینجا باید فرق باز بکنن و آب رو به پوست برسانن. اما اگر نه موها کم پشت، یعنی هرچی هم شونه کنه نهایتا میاد تا این وسط میشونه، اینجا همون روی مو رو مس بکشه کفایت میکنه. انشالله میرسیم به احکامش. خب پس در رابطه با محاسن هم عرض کردیم سه صورت داره، یا محاسن پرپشته پوستش دیده نمیشه، روی محاسن رو دست بکشه کافیه، یا کم پشته آب رو باید به پوست برسانه، یا شک میکنه بازم باید آب رو به پوست برسانه. من یک جای این مسائل شرعی رو گفتم، همین بحث وضوع، اینکه آب باید به ریش برسه، یه بنده خدایی گفت آقا چرا انقدر سختش میکنی؟ گفتم خب این مسئله شرعیه دیگه. گفت تو هم بیا مثل ما بتراش راحت آبو بریز بره. گفتم چشم. عرض به حضرت شما که شستن بینی عرض کردم و مقداری از لب که مقابل آینه وامیسید دیده میشه، احتیاطاً میگن یه دست چیکار بکنه؟ بکشه. صورت رو حتما باید از بالا به پایین بشویید، کسی برعکسی دست بکشه باطله. خب حالا دیدید گاهی انسان آب رو که میریزه یه خورده اینجوری دست میاد بالا میاد پایین، یعنی یه خورده میخواد دستشو به سمت پیشانی که ببره، یه خورده اینجوری میکنه بعد میاره پایین، این یه خورده اشکال نداره. ولی اگر کلن از پایین دست بکشه، معمولا کسی این کار رو نمیکنه، ولی حالا اگر کسی این کار رو انجام بده وضوش باطل میشه. دست ها رو هم همینطور، دست ها رو حتما باید از بالا به پایین بشویید، کسی برعکس بشوید وضویش باطل است. فرمودن اگر انسان دستاشو تر کنه و به صورت بکشه، تر نه که آب بریزه تو صورتش، دستاشو تر کنه به صورت بکشه، فرمودن اگر این رطوبت دست به قدری هست که جاری میشه آب، یعنی قطره قطره رو صورت جاری میشه، کفایت میکنه. اما صرفا تری رو بخواد بکشه و هیچ جریان آبی روی صورتش نباشه، نه، این مکفی و مجزی نیست. خب این از احکام صورت. بعد از صورت وارد احکام دست ها میشه. اول دست راست، بعد دست چپ. از دقت بفرمایید، در احکام شستن دست ها از آرنج تا نوک انگشتان، یکی از اشتباهاتی که نوعاً میبینم آقایون تو وضو گرفتن ها دارن، وقتی میخوان دست رو بشورن تا همین چی میگن اینجا مچ، تا مچ میکشن. میگیم آقا بقیهش رو چرا نمیکشی؟ میگه بقیهش خیسه ها جوا. آقا خیسی معیار نیست، آب وضو رسیدن معیاره. یعنی از آرنج، سبزواری ها چی میگن؟ نه نه زنگچه ها، از این زنگچه که دست میکشید باید بیاد تا نوک انگشت، و الا بخواید تا مچ دست بکشید چی آقا؟ باطله. خب حالا برخی میپرسن آقا این که مثلا آقایون از پشت اول آب بریزن، خانوما از جلوی دست آب بریزن، اینا مستحباتشه. مستحب است اول آقایون یک مشت از پشت دست بریزن، بعد یک مشت از جلو. برای خانوما برعکسش مستحبه، اول یک مشت آب از جلوی دست بریزن، بعد از پشت آرنج بریزن. اینا جزء مستحباتش، کسی هم رعایت نکردیش اشکالی نداره. فرمودن برای اینکه انسان یقین پیدا بکنه که تمام دست شسته شده، یه مقدار بالاتر از آرنج رو هم شستشو بده، یه مقدار بالاتر که یقین پیدا کنه همه دست شسته شده. فرمودن که در وضو شستن صورت و دست ها مرتبه اول واجب، مرتبه دوم جایز، مرتبه سوم و بیشتر از اون حرامه. حالا این مرتبه اول و دوم و سوم چیه؟ این یک اختلافی است بین آقایان مراجع. انشالله باشه واسه هفته آینده اگر عمری باقی بود خدمتون عرض خواهیم کرد. یه صلوات ختم کنیم.